ساعت 18 اینجا رادیو فرداست. شانزده وزیر پیشنهادی حسن روحانی از مجلس رأی اعتماد گرفتند. سخنگوی قوه قضاییه خروج ماموران امنیتی از محل حصر مهدی کروبی را دروغ خواند. برخی مدیران کانال‌های تلگرامی به 3 ماه تا 5 سال زندان محکوم شدند. درود در شما، من کیوان حسینی هستم و این تازه ترین خبرهای رادیو فرداست. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ضمن مخالفت با گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت نیرو به 16 وزیر پیشنهادی دیگر رأی اعتماد داد. در جلسه روز یکشنبه حبیب الله بی‌طرف گزینه پیشنهادی برای وزارت نیرو با کسب 132 رأی موافق و 133 رأی مخالف از راهیابی به پست وزارت در دولت 12 باز ماند. در بین 16 گزینه پیشنهادی دیگر، سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع با 261 رأی موافق و محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات با 152 رأی موافق بیشترین و کمترین رأی را به خود اختصاص دادند. وزیر پیشنهادی علوم نیز هنوز به مجلس معرفی نشده است. ساعتی پس از رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به 16 تن از وزیران دولت، حسن روحانی با صدور احکامی 4 تن از معاونان خود را نیز منصوب کرد. بر پایه یکی از این احکام، محمود واعظی به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری منصوب شده است. این مقام پیشتر در اختیار محمد نهاوندیان بود که اکنون بر اساس حکم جدید حسن روحانی به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور منصوب شده است. همچنین بر پایه حکم دیگر، محمد باقر نوبخت در مقام معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و جمشید انصاری در مقام معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ابقا شدند. غلام حسین محسنی اجعی سخنگوی قوه قضاییه میگوید خروج ماموران امنیتی از محل حصر مهدی کروبی دروغ است. آقای اجعی در نشست خبری روز یکشنبه با رد خروج ماموران امنیتی از منزل مهدی کروبی گفت قوه قضاییه به هیچ وجه به گفته او با فضاسازی و جفسازی منفعل نمی‌شود. مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات 88 هفته گذشته با درخواست خروج ماموران امنیتی از داخل خانه او همچنین محاکمه علنی اش اعتصاب قضا کرده بود. خانواده آقای کروبی اندکی بعد اعلام کردند با تحقق خواسته اول و موافقت ماموران با استقرار در بیرون از خانه، مهدی کروبی اعتصاب خود را شکسته است. در واکنش به اظهارات آقای اژه‌ای، محمد تقی کروبی فرزند آقای کروبی در توییتر نوشت دولت متعهد شده که ماموران امنیتی در هنگام بازگشت پدر به مکان حصر از منزل خارج و کنترل حصر از بیرون صورت بپذیرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به مدیران کانال‌های تلگرامی بازداشت شده گفت حکم برخی از آنها صادر شده است. سخنگوی قوه قضاییه بدون اشاره به جزئیات از 3 پرونده در این موضوع نام برد که به گفته او یکی از پرونده‌ها 14 متهم دارد و سوی دادگاه مجازات‌هایی شامل 91 روز تا 5 سال حبس برای آنها صادر شده است. به گفته محسنی اژه‌ای در پرونده دیگر که 8 متهم دارد و دادگاهشان تمام شده هنوز حکمی صادر نشده و پرونده سوم نیز همچنان در دادسرا مفتوح است. 12 تن از مدیران کانال‌های تلگرامی که از سوی برخی رسانه‌ها اصلاح طلب یا هوادار دولت معرفی می‌شوند در اسفند سال گذشته بازداشت شدند. حسن روحانی رئیس جمهور و محمود علوی وزیر اطلاعات ایران از بازداشت این افراد به شدت انتقاد کرده و آنها را دارای انگیزه‌های سیاسی دانسته است. و اما بعد از اعتراضات و درگیری‌های شارلتسویل که میان طرفداران برتری نژادی سفیدپوست‌ها و مخالفان این رویکرد رخ داد، 2 تظاهرات دیگر روز شنبه در شهر بوستون برگزار شد که برخلاف چارلتسویل تنش چندانی در پی نداشت. جزئیات بیشتر رو از همکارم نوشین سید حسینی بشنویم.
10,000 نفر روز شنبه در شهر بوستون آمریکا به خیابان‌ها آمدند تا نژادپرستی را محکوم کنند. این تظاهرکننده‌ها که در مرکز شهر تجمع کردند، آمده بودند اعتراضشان را به تظاهرکنندگان اندکی که در راهپیمایی موسوم به آزادی بیان شرکت کرده بودند نشان دهند. از آنجا که درگیری‌های هفته پیش در شهر شارلوتسویل در ویرجینیا منجر به کشته شدن یک فعال ضد نژادپرستی و مجروح شدن شماری دیگر شده بود، پلیس بوستون برای جلوگیری از تکرار حادثه‌ای مشابه تدابیر شدید امنیتی در منطقه وضع کرده بود. از تیم‌های کشف و خنثی‌سازی بمب گرفته تا حضور صدها نیروی پلیس پیاده و دوچرخه سوار برای جلوگیری از زد و خورد راهپیمایی کنندگان مخالف. به گزارش رویترز، گرچه با وجود شمار اندک شرکت کنندگان در راهپیمایی آزادی بیان که به چند ده نفر از سخنگویان راستگرا محدود می‌شد و در آن نشانه‌ای هم از گروه‌های نئونازی و پرچم یا علائم مربوط به برتری سفیدپوستان وجود نداشت، پلیس جز حل و فصل کردن چند درگیری پراکنده چندان کار سختی در پیش نداشت. گرچه بنابر تخمین پلیس حدود 40,000 نفر برای مخالفت با راهپیمایی کنندگان آزادی بیان به خیابان‌ها آمده بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که اظهاراتش درباره درگیری‌های شارلوتسویل با انتقادهای فراوان روبرو شد، این بار درباره تظاهرات بوستون در توییترش معترضان علیه نفرت و تهجر را تحسین کرد و نوشت که گاهی اوقات برای التیام باید اعتراض کرد و ما بهبود خواهیم یافت و از همیشه قوی تر خواهیم بود. بعد از اظهار نظر آقای ترامپ درباره حضور آدم‌های خیلی خوب در دو طرف درگیری در شارلوتسویل که با انتقادهای فراوان مواجه شد، ناآرامی‌ها در این شهر به یکی از بزرگترین بحران‌های داخلی برای او بدل شد. ضمن اینکه طیف‌های مختلف سیاسی از اینکه رئیس جمهوری آمریکا بیدرنگ ملی‌گرایان سفیدپوست را محکوم نکرده خشمگین شده بودند.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی رو با هم شنیدیم. در ادامه میریم سراغ یکی دیگر از قسمت‌های برنامه ملاقات از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. شهروند بهایی ساکن گرگان است و دانش آموخته رشته زبان انگلیسی در دانشگاه آنلاین بهاییان. او روز 23 خرداد ماه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد و به زندان گرگان منتقل شد تا حکم 21 ماه زندانش را بگذراند. فرهناز تبیانیان اولین بار مهر ماه 91 بازداشت شد به همراه 23 تن دیگر از شهروندان بهایی در گرگان که همگی در دادگاهی چند دقیقه‌ای مجرم شناخته شدند و جمعاً به 193 سال زندان محکوم شدند. فرهناز تبیانیان هم یکی از این افراد بود که زمستان سال 94 در شعبه 2 دادگاه انقلاب گرگان به 9 سال زندان محکوم شد، حکمی که بعدها در دادگاه تجدید نظر به 1 سال و 9 ماه کاهش یافت. اتهام او تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهایی عنوان شده است. فرهناز تبیانیان از 2 ماه پیش حکم زندانش را در زندان امیرآباد گرگان می گذراند، در حالی که همسر او فرهمند صنایعی هم برای گذراندن حکم 5 سال زندانش در زندان رجایی شهر به سر می برد. این زوج بهایی 3 فرزند دختر دارند. پگاه صنایعی یکی از فرزندان فرهمند صنایعی و فرهناز تبیانیان چندی پیش در یادداشتی نوشته بود: پس از گذشت 1200 روز از دستگیری و محاکمه ناعادلانه پدرم، باز ظلم و بی‌عدالتی خانواده من را نشانه گرفت. این بار زندان برای مادرم، زنی که در تمام زندگیش چیزی جز عشق در قلب خود و اطرافیانش نکاشت. دوره محکومیت فرهناز تبیانیان زمستان سال 97 به پایان می رسد.
ملاقات را از همکارم مهتاب وحیدی راد با هم شنیدیم. برگردیم به خبر مربوط به کابینه دوم حسن روحانی که امروز در مجلس شورای اسلامی 16 تن از اعضای این کابینه رأی اعتماد خودشون رو از نمایندگان مجلس دریافت کردند، از جمله مسعود سلطانی فر وزیر پیشنهادی برای وزارت ورزش و جوانان که موفق شد با 225 رأی موافق عملا در وزارت ورزش ابقا بشه، به خاطر اینکه آقای سلطانی فر در آبان ماه سال گذشته بعد از استعفای آقای گودرزی به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت ورزش معرفی شد به مجلس شورای اسلامی و یک بار اونجا هم رأی اعتماد گرفت و عملا وزیر ورزش بود در 9 ماه گذشته. مهدی رستم‌پور گزارشگر ورزشی رادیو فردا هم اکنون برای خط تلفن همراه ما هست. مهدی جان سلام میکنم به تو. آقای سلطانی فر رو چطوری ارزیابی میکنی؟ حالا هرچند 9 ماه بیشتر نبوده توی این پست، اصولا ورزشی ها و دنیای ورزش در مورد سلطانی فر چه فکر میکنن؟
کیوان عزیز سلام، همچنین شنوندگان محترم. خب آقای سلطانی فر بدون اینکه سخنران مخالف داشته باشه بین تمام در واقع وزرای پیشنهادی فکر می‌کنم تنها کسی بود که سخنران مخالف نداشت، به عنوان وزیر مجدداً در سمت خودش ابقا شد، رأی اعتماد گرفت از مجلس و طبعاً از نگاه وزارت ورزش این یک موفقیت و برآیند برنامه های آقای سلطانی فر، ولی به نظر میرسه بخش عمده ای از این قضیه حاکی از عدم اشراف نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مقوله ورزش باشه، یا اینکه به عبارتی کم اهمیت بودن عرصه ورزش در قوه مقننه. اگر نگاهی بیاندازیم به ماهای اخیر میبینیم آقای سلطانی فر در قیاس با گودرزی وزیر پیشین ورزش اون تنشی که بین آقای گودرزی با هواداران پرسپولیس استقلال بود و نداره، به طور کلی مدیر تنش آفرینی نیست و سعی میکنه که وارد حاشیه ها نشه و حاشیه نسازه برای خودش. این میتونه خودش یک در واقع نکته مثبت باشه، اما مثلا اون وعده‌ای که دولت‌های در واقع متوالی میان و میرن و میدن در خصوص همین مسئله خصوصی سازی باشگاه ها، مشخصا پرسپولیس و استقلال، هیچ تغییری اتفاق نیفتاده در دوران آقای سلطانی فر و حتی دیگه وعده ای هم داده نمیشه. ما الان میبینیم هواداران با ارسال پیامک دارن به باشگاه هاشون کمک میکنن یا واریز مستقیم پول به حساب باشگاه ها، در حالی که هیچ سهامی در اختیار ندارن، صرفا به صورت کاملا یک طرفه دارن پول میپردازن که این رابطه یک طرفه در هیچ جای دنیا برای باشگاه‌های مردمی وجود نداره. هوادار در قبال پولی که می‌پردازه باید سهمی در واقع نقش آفرینی و تصمیم سازی باشگاه داشته باشه که این مسئله وجود نداره. بعد انتقاد در واقع جدی بعدی که با آقای سلطانی فر وارده مماشات با فدراسیون‌هایی که به شدت ناموفقن، ولی مدیرانی دارن که به هر حال اغلب غیر ورزشی بودن، بر اثر روابط وارد ورزش شدن، از جمله فدراسیون تکواندو آقای پولادگر که دوست خود آقای سلطانی فره و در این زمینه تمام اتفاقاتی که داره رخ میده آقای سلطانی فر میگه اختلاف خانوادگیه در تکواندو، در حالی که اون فضایی که الان تکواندو داره یک قهر کاملا آشکار به فدراسیون تکواندو سایه انداخته، یعنی قهرمانان و پیشکسوتان رشته رابطه‌ای با آقای پولادگر ندارن، ولی خب وزارت ورزش در این زمینه تصمیم خاصی نداره. یا مثلا
آره اتفاقا حالا گفتی اشاره کردی به مخالفتی هم که نشد در مجلس، به عنوان هیچ نمایندی به عنوان مخالف سخنرانی نکرد، تنها موضوعی که فکر کنم مطرح شد همین بحث فدراسیون تکواندو بود که یکی از نمایندگان یه اشاره کوتاهی کرد به آنچه که عملکرد ضعیف این فدراسیون میگفت.
دقیقاً و مشابه همین وضعیت تو فدراسیون جودو هم هست، ولی به طور کلی در واقع آقای سلطانی فر میدونه که موفقیت یک وزیر و اینکه وارد حاشیه نشه این که صرفاً بحث تیم ملی فوتباله که او مدام سعی میکنه حمایت کنه و بگه ما همه ابزارها و الزامات رو فراهم میکنیم پشت تیم ملی هستیم، که البته از صحبتهای آقای کیروش تو مصاحبه‌هاش مشخصه که این صرفاً در حد حرفه، یعنی به صورت عملی اتفاق خاصی رخ نداده. یکی هم بحث پرسپولیس استقلال که این دو تا مسئله رو رعایت میکنه، ولی در خصوص حضور زنان در ورزشگاه های فوتبال به طور مثال که درخواست ها خیلی زیاده و حتی خود فوتبالیست های زن این بار این مسئله رو مطرح کردن به صورت گسترده در اینستاگرام، میبینیم در اون خصوص هم باز تحول یا تغییری اتفاق نیفتاده. و یه نکته خیلی نگران کننده مسئله اقتصاد باشگاه هاست که اون چه که کنفدراسیون فوتبال آسیا هم هشدار داده در آستانه فروپاشی قرار داره فوتبال ایران از لحاظ اقتصادی. ولی این زنگ خطر رو هم فدراسیون وزارت ورزش چندان جدی نگرفته.
بسیار سپاسگزارم. توضیحات مهدی رستم‌پور رو شنیدیم در ارتباط با عملکرد مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید.